بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد
صلى الله محمد وآل محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين کلام به اینجا رسید که حمام این انسان عابد و عاشق امیر المؤمنین علیه السلام از حضرت تقاضا میکنه علائم و نشانه ها و صفات اهل تقوا رو برای من بیان کن. امام ابتدا یک آیه قرآن رو برای او قرائت کردن، آیه در سوره مبارکه مؤمنون. اتق الله و احسن، این دو جمله از خود امیر المؤمنینه که حمام رو امر میکنن به تقوا و نیکوکاری، که در حقیقت از آیه شریفه حضرت استفاده میکنن که در نجات فقط با اجتناب از محرمات باز نمیشه. ابتدا باید از همه محرمات الهی اجتناب کرد، پاکسازی درونی و برونی، حرام‌هایی مثل حسد، ریا، کبر، غرور و حرام‌هایی مثل کسب حرام، رشوه، قصد، تقلب، غش و گناهان مربوط به چشم و گوش و زبان و شهوت مثل غیبت، تهمت، دروغ، ناسزا گفتن. تقوا به معنای اجتناب از همه این محرمات که هر کدامش بین انسان و بین خدا یک سد خطرناکیه، یک دیوار خطرناکیه. از فرمایشات امیر المؤمنین علیه السلام استفاده میشه. مرحوم مجلسی هم نقل میکنن این جمله رو که حضرت هر گناهی رو یک مانعی و یک حجابی در مقابل تابش فیض حق به انسان دانستن. در اصول کافی مرحوم کلینی از حضرت باقر نقل میکنن که هر گناهی یه نقطه سیاهی رو بر صفحه قلب ایجاد میکنه. گناه وقتی که تکرار بشه، ثبت این سیاهی هم گسترده میشه. امام باقر می‌فرماید اگر ادامه پیدا بکنه کل صفحه قلب رو تاریک می‌کنه. وقتی تاریک کرد یقیناً به ایمان که لطمه می‌زنه یک مسئله است. قرآن مجید می‌فرماید باعث میشه که انسان به انکار حقایق برخیزد. از حالت قبول داشتن وارد حالت قبول نداشتن بشه. چنان که قرآن می‌فرماید ببینید آیه رو، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء. شما این کلمه عاقبت رو هم از بچگی زیاد شنیدید، هم تو دهان خودتونم میچرخه. کودک که بودیم میشنیدیم بزرگترها پیرمردان گفتن عاقبتت به خیر بشه، یا به صورت دعا میخوندن اللهم اجعل عواقب امرنا خیرا. همین کلمه رو کرارن قرآن در آیات آورده. عاقبت یعنی پایان کار، یعنی سرانجام. در مقابل ابتدا، در مقابل اول، اول کار، آخر کار. قرآن می‌فرماید ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء. اونایی که شغلشون شده ارتکاب گناه و یا حالتی براشون پیش اومده بر اثر تکرار گناه که از گناه روی گردان نیستن، که این حالت رو شنیدید روزهای قبل روانشناسان میگن طبیعت ثانوی. مثل اینکه برای معتاد اعتیاد یک امر طبیعی شده، با وجودش پیوند عمیق پیدا کرده، دیگه نگاه به ضررش، به زیان زن و بچهش، به بهم خوردن خونوادهش نمی کنه. یه امر طبیعیه براش، طبیعت ثانویه. یه چنین انسانی که شغلش شده گناه، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، عاقبتش چی میشه؟ ان کذبوا به آیات الله، تمام آیات خدا رو منکر میشه. این خبر پروردگار از مردمی که شغلشون گناهه منکر میشن، میگن ما نمیتونیم قبول بکنیم، نه قرآن رو، نه نبوت رو، نه قیامت رو، نه امامت رو. وقتی هم از این حالت قبول در بیان و عکس این حالت برشون حاکم بشه، شتابشون در گناه بیشتر میشه. این همونیه که امام باقر توضیح میدن، صفحه قلب وقتی تاریک بشه معنیش اینه که حالت پذیرش برمیگرده به حالت عدم پذیرش، اقرار میشه انکار. خب وقتی منکر شد شتابش بیشتر میشه، چون دیگه جریمه رو که قبول نداره، برزخ رو که قبول نداره، آیات قرآن رو که قبول نداره، شتابش در ارتکاب گناه بیشتر میشه. شوقی که قبل از تاریک شدن قلب به حقایق داشته، حالا قلب پشت به حقایق شده، روی قلب به طرف هوای نفس و شیطان برگشته، به اون طرف شوق شدیده، به این طرف کاملا بیمیله. یه روزی نماز میخون اما الان دیگه انگار از دستش بر نمیاد نماز بخونه. یه آیهی در سوره مبارکه نون والقلم هست، وضع گناهکاران رو در قیامت بیان میکنه که آیه در حقیقت روانکاوی کرده گناهکار رو. میفرماید قیامت دعوت میشن به سجده. خب دارن جهنم رو میبینن که کسی که عبادت و بندگی خدا رو نداره اهل دوزخ. دارن بهش رو میبینن که دارندگان مقام بندگی اهل بهشتن، چون در قرآن میفرماید هم جهنمی ها کاملا بهشت رو میبینن، هم بهشتی ها جهنم. خود اینم یه عذاب و شادیه، یه عذاب و شادی قلبی. وقتی اهل بهشت و مشرف به دوزخ میکنن، هفت طبقه جهنم و با انواع عذاب ها میبینن، از این که دوچاره چنین محلی نشدن فکر بکنید چه شادی به قلب اونها دست. که در قرآن آمده با همدیگه هم صحبت میکنن اهل بهشت که از کجا ما رهایی پیدا کردیم، اگه افتاده بودیم اونجا چه میشه. اهل دوزخ هم با دیدن بهشت به عذاب بیشتری دچار میشن، قلبشون یک پارچه در آتش حسرت و غصه می سوزه که می توانستیم یه چنین جایی رو به دست بیاریم، کجا رو از دست دادیم. خب این متن قرآن، قرآن میگه قیامت، خب دارن دوزخ رو میبینن، هنوز هم وارد دوزخ نشدن، فقط دارن میبینن. قرآن میگه با دیدن دوزخ ترن ناس سکارا، حبیب من مردم رو ترن ناس سکارا، نمیگه مثل سکارا، میگه مردم رو مست میبینی، یعنی بریده از عقل، اون چنان دچار وحشت و اضطراب و حیرت و نگرانی هم که هیچی رو نمیتونن ارزیابی بکنن. این یه آدم مست. و ما هم به سکارا، اما واقعا حبیب من مست نیستن، این حالتی که بهشون دست داده انگار روابطشون با فکرشون و با عقلشون بریده به خاطر اینه که ولکن نه عذاب الله شدید، تازه درش هم قرار نگرفتن، فقط دارن میبینن، با دیدنش حالت بیعقلی بهشون دست میده، وای به حال این که اون تو هم بیفت. اون وقت با دیدن یه چنین عذابی، با دیدن یه چنون نعمتی، قرآن میگه که دعوتشون میکنیم به این که خب شما که در 70-80 سال زندگی دنیاتون یک سجده برای خدا نکردید، حالا یه سجده بکن. به نظر شما سجده کردن کاری داره؟ خودم تو محشر وایساده با قامت راست، همون بدن دنیا رو هم بهش دادن، همون خط سرانگشتای دنیا رو هم بهش دادن، بلا قادرین علا ان نصوی بنانه، همون شکل و قیافه رو بهش دادن، همون کمری که تاب و راست می شد و بهش دادن، همون پایی که خم و راست میشه رو بهش دادن، با این بدن ایستاده دعوت میشن یه سجده در این صحرای محشر برای خدا به جا بیارید. قرآن میگه نمیتونم. بعد علتشو میگه وقت کانو یدعون الی السجود، در دنیا هم که بودن انبیاء من اینا رو دعوت به نماز کردن، فلا یستطیع، اون قدرت عبادت کردن خدا رو در خودشون نابود کرده بودن. تو دنیا هم گناه رو به جایی رسونده بودن که دیگه توان پاسخ دادن به دعوت انبیا درشون نابود شده بود. یه وقت میتونستن، حالا نمیتونن، چون همه یه قلب و سیاهی فرا گرفت. حالا کنار این قلب سیاه شما بگو قرآن میگه ربا حرامه، خندش میگیره، واقعا هم میخنده، میگه کل کره زمین در ارتباط با این بانگه‌ها و معاملات اقتصادی رو زلف ربا و سودها و درصدها میچرخه. چی داری میگی عمو جون؟ من تو مال 6000 سال قبلی، یک کسی به مصعب عمران گفت شنیدم تو سخنرانیات گفتی گناه قلب رو سیاه میکنه، فرمود بله من گفتم. و من یه عمریه دارم گناه میکنم، هیچم قلبم سیاه نشده. گفت سیاه تر از اینم مگه میشه که سیاه شدی و نمیفهمی سیاه شد؟ از این سیاهی بدتر چی میشه؟ ببینید هر چی گناه ادامه پیدا بکنه توان بندگی ضعیف میشه، به جایی میرسه که حال انجام گناه حاکم میشه، حال انجام عبادت هم نابود میشه. این حاکمیت و نابودی در همه افراد بشر هست. تا ببینی انسان در چه جاده‌ای داره سیر میکنه، تو جاده گناه. خب تکرارش طبیعت ثانوی ایجاد میکنه، باطل حاکم میشه بر انسان برای ارتکاب گناه. در بندگی هم که ادامه پیدا بکنه باطل حاکم میشه برای انجام عبادت. حالا شما خودتونو در این زمینه ارزیابی بکنید. همین الان اوناییتون که واقعا اهل نمازه فکر بکنید، یک بعد از ظهر که از مغازه میخواین تشریف بیاریم بیرون و بیاین مسجد نماز بخون، نماز واجب. یه نفر تو مسیر مسجد به شما برسه بگه آقا یه میلیون تومن رو بگی، واقعا نماز ظهر و عصر امروز تو به خاطر یه میلیون نخون، نمیتونه. میگه نه آقا جون نمیتونم، واقعش هم نمیتون. یا روز مارمزون بیاد بگه که 10 میلیون تومنی، بگه این مؤمن واقعی اینطوره، با من به شلا کاری ندارم، ممکنه 2000 تومن به یکی بدی بگه روزتو بخور، بگه بده بخور. اما اونی که روح عبادت حاکم شده برش، بر اثر تکرار عبادت، سلامت در عبادت، اخلاص در عبادت، دنیا رو بهش بدی که گناهی رو مرتکب بشه، قرآن میگه ما کان للنبی ان یقول، اگر شما 124 هزار پیغمبر منو به صف بکنید، انواع راه‌های خیانت و جلوی این پیغمبران من باز بکنید و انواع امکانات رو به انبیاء من بدین برای یه بار خیانت، ما کان لنبی ان یقول، از دستش بر نمیاد خیانت بکنه. از دستش بر نمیاد یعنی من جلوشو میگیرم؟ نه، روح عبادت برش حاکمه. نه اینکه نتونه خیانت نکنه، انگار دیگه قدرت خیانت کردن در وجود او وجود نداره. حالا شما هرچی هم بهش بگی نگاه تو این جمله رو فکر کنم هممون، منم مثل شما از بچگی شنیدم از منبریا در نهج البلاغه است: والله لو اعطیت العقالم السبعه بما چی، تا آخر خطبه به خود حضرت حق سوگند، به خود پروردگار سوگند، اگر اقالیم هفتگانه عالم رو و هرچه فلک زیر سیطرش که بشه تمام جهان هستی بیارن به پسر ابی طالب بدن و بهش بگن یا علی کل این هستی به تو پرداخته میشه در برابر این که پوست جوی رو از دهن مورچه‌ای بگیری، من این کارو نمی کنم. چون روح بندگی بر علی حاکمه و ما تا این روح رو حاکم نکنیم سالم از دنیا نمیریم. اگه حاکم نباشه دم مرگ ممکنه باخت بدیم. مرحوم آیت الله لزما گلپایگانی نقل میکردن، میگفتن من بالا سر یکی رفتم دیدم در حال احتضاره، بهش گفتم بگو لا اله الا الله، گفت برگشت به من گفتش که آقای آسمم رضا من اصلا خدا رو به عدالت قبول ندارم، تو به من میگی بیا اقرارم بهش بکن. شون میفرمودم من خیلی ترسیدم، گفتم چرا؟ گفت من یه عمری زحمت کشیدم، عرق ریختم، رنج بردم، خونه به این خوبی رو ساختم، تازه زندگیم سر پا شده بود، دخترها رو شوهر دادم، بچه ها رو زن دادم، حالا که باید بشینم کنار این زندگی یه لذتی ببرم، عمر منو خاتمه داده داره منو میبره، این خدا عادله؟ حالا هم زور میزنی بالا سر من که من اقرار بکنم بهش؟ نمیکنم. و ایشون فرمود مرد، با کینه به خدا مرد. اما اونی که روح عبادت برش حاکمه و روح بندگی بر اثر تکرار و اخلاص، چون تکرار و اخلاص این روحیه رو حاکم میکنه، نه اون بهترین بچه های دنیا رو هم داره، بهترین موقعیت رو هم داره، ولی با داشتن این بچه ها و این موقعیت وقتی شمشیر تیز زهرآلود فرقش رو میشکافه و میدونه باید با همه داشته ها جدا بشه از اولادهی مثل امام مجتبی، حضرت حسین، قمر بنی هاشم، دخترانی مثل زینب کبرا، موقعیتی مثل موقعیت امیرالمؤمنینی، یه دور دیگه باید بره زیر خاک. وقتی فرقشو میشکافن میگه فوزتو ورب بلکن، این مال روح عبادته. یه کسی که جلو چشمش 71 نفر رو قطع کردن، خودشم با بدن پاره پاره رو خاک افتاده، صدای گریه ی زن و بچهشم به گوشش میرسه، این روح عبادتی که وادارش میکنه بگه الهی رزن به قضائک و خیلی راحت از دنیا بده. اگر ما این روح برمون حاکم نشه مرگ بسیار بدی رو خواهیم داشت، یعنی اونجا با خدا حالت جنگ پیدا میکنیم، حالت کینه پیدا میکنیم. ابوالفتوح رازی که در قرن هفتم بود، یه روز هم من یه رو دربارش اینجا صحبت کردم، یه شخصیت بسیار والای علمی شیعه است. در این 12 جلد تفسیر قرآنش می نویسه. حالا من یادم نیست، چون خیلی وقت پیش این مطلب رو از این تفسیر یادداشت کردم تو دفترچه هام. خودشون شاهد این قضیه بودن یا نقل کردن من الان نمیدونم، که در طواف خانه کعبه دیدم یه نفر به جای خوندن دعای 7 شوط، هر یه دوری که آدم میزنه یه دعای مخصوصی داره، همون من دیدم تو طواف اول گریه میکرد و میگفت اللهم اخرجنی سال من من دنیا، خدایا روز مردن منو سالم از دنیا بیرون ببر. هیچی دیگه نمیخونه. باز تو دور دوم میگه اخرجنی سال من من دنیا. دور سوم 7 دور تموم شد، اومدیم مقام ابراهیم، نماز واجب و خوندیم یا طواف مستحب بود. به سلام علیکی باش کردم، گفتم که آقا این دعای اللهم اخرجنی من الدنیا سالمن این جزء دعاهای طوافه که ما ندیدیم تو کتابای مربوطه به حج؟ گفت نه، این دعا مال خودم. گفتم چرا دعاهای طواف رو نمیخونی؟ گفت من دردی دارم که اون دعاهای طواف اون درد منو دوا نمیکنه، درد من با این دعا دوا میشه. دلت میخواد درد تو من رو من بگی؟ گفت آره. میگم چیه؟ گفت برادری داشتم بعد 75-6 سال عمر مریض شد تا رسید به حالت احتضار. اونایی که محتضر رو دیدن میدونن دیگه، وقتی رنگ چهره عوض میشه، دماغ تیر میکشه، لاله گوش سیاه میشه، حالت چشم بر میگرده، نفس به شماره میفته، این حالت حالت احتضاره. در حال احتضار برادرم گفت قرآن برام بیار. خوشحال شدیم که داداش این نفسهای آخر رو با اتصال به قرآن میخواد تموم بکنه. قرآن رو دادیم دستش، با هر چی زور میتونست اعمال بکنه قرآن رو شروع کرد پاره پاره کردن، آب دهن به قرآن انداخت و پرت کرد و مردش. کینه بعد در زندگیش به زحمت جستجو کردیم، دیدیم این عادت به ارتکاب یک گناه کبیره کرده بود که عمل امت یه پیغمبر بود که اختراع اونام بود این گناه، و خدا می‌فرماید در قرآن شهر اون پیغمبر رو سحر وقتی همه خواب بودن زیر و رو کردم، یعنی اون زمین پایین شهر رو بردم بالاش، بالا رو بردم زیر، زیر و رو، و بارانی از سنگ گل در اونها باراندم و همه رو در جا به جهنم کشیدم. قوم لوط رو و هر کیم مرتکب این عمل زشت باشه و ادامه بده به همون شکل از دنیا بیرونش میبرن. حاکم بودن گناه، این دم مرگ دریایی از کینه رو نسبت به پروردگار و قرآن و ائمه ظهور میده. خیلی برادران مواظب باشیم. خیلی نکم، من کلاس ششم بودم تو این خیابون خراسان و لرزاده، هنوزم مدرسه‌مون هست، ساختمونش به همون شکل مونده. گاهی من از اونجا رد میشم، تو کلاس چهارم که بودیم بغل خیابون بود، وای میستم به یاد اون دوران ساختمون و کلاس رو نگاه میکنم. یه معلم داشتیم کلاس ششم که برادرش تو همین بزرجمهری آهن فروش بود. خود این معلم ما از اولیاء خدا، اهل نماز شب و اهل ذکر و اهل حال و اهل خدا، و این معلمم رو ما بچه ها خیلی اثر گذاشت که من یه مقدار از تأثیرات نفس او رو هنوز در خودم دارم. البته تا من منبری شدم هم زنده بود، میرفتم پیشش، میرفتم دستش رو میبوسیدم، خیلی کرنش بهش میکردم، خیلی انسان والایی. خیلی هم بچه ها دوستش داشتن، آخوندم بود، خیلی دوستش داشتن. خیلی ما 30 نفر بودیم تو اون کلاس، 10-11 ساله بودیم، همش دوست داشتیم این بیاد سر کلاس. یه ما نیومد، همه ما هم ناراحت بودیم. بعد یه ما اومد، خیلی به بچه ها محبت کرد، احترام کرد و عذرخواهی کرد، گفت من یه ما نبودم، علتش اینه که یه دایی داشتم مرد، وصیت کرده بود حتما جنازه منو ببرین کربلا. زمان حکومت فیصل بود که با 5 تومن 5 تا تک تومن مردم گذرنامه میگرفتن، با 400-500 تا تک تومن هم میرفتن 20 رو کربلا و میومد. او وصیت کرده بود منو ببرین کربلا دفن کنه، نجف هم نه، وادی السلام هم نه. دیگه اقوام و خانواده جمع شدن، ما رو انتخاب کردن که جنازه شو ما ببریم کربلا. برد او منو ببرین کربلا، یعنی من خیلی علاقه به حضرت ابی عبدالله دارم. یه دونه قبر تو صحن براش خریدم، تو خود صحن ابی عبدالله، نه تو گورستان کربلا. ده صبح بود که دفنش کردیم، من اومدم حرم به نیابتش یه زیارت خوندم و خب با ماشینم رفته بودیم، خیلی خسته بودم. شب اومدم به مرحوم آیت الله مهدی شیرازی، نمازم رو اختدا کردم، اومدم حسینیه تهرانی ها در کربلا نزدیک حرم، اتاقی گرفتم و شامم رو خوردم و خوابیدم. واقعا میگفت دیگه مرده بودم از بس که خسته بودم. مخیشون میفرمود یه عیب تو این دایی من بود، اون عیبش هم این بود که زیاد سیگار میکشید، بعد دیگه دود سیگار قانعش نکرد، رفت سراغ تریاک. بعد چند سال دیگه تریاک هم قانعش نکرد، رفت سراغ شیره، شیره سوخته تریاک رو میجوشوند و میخورد. شب اول قبرش کنار حرم ابی عبدالله، قبرش تو صحن سید و شهدا، منم که دیگه از خستگی بی حال خواب خواب بودم، داییمو دیدم با قد خمیده، قیافه بسیار کسل. دایی جون حالت چطور؟ گفت دایی جون چی بگم، یه دفعه یادم اومد این مرده. گفتم دایی من تو نمردی؟ گفت چرا، من تهرون مردم که تو خود جنازه منو بردی امرو کربلا و دفنم کردی. گفتم خب پتو اومدی در قدمی قبر ابی عبدالله دفن شدی، چرا اینقدر کسل و گرفته و ناراحتی؟ گفت دایی جون چی بهت بگم، از ده صبح که من وارد برزخ شدم تا حالا تو این برزخ در به در دنبال شیره میگردم پیدا نمیشه. تا ما با حاکمیت چی از دنیا بریم؟ یعنی بریم تو برزخ روز و شب در به در دنبال پول بگردیم پیدا نکنیم؟ یا اونی که عادت به رابطه نامشروع داره دنبال دختر و زن نامحرم بگرده پیدا نکنه؟ یا اونی که عادت به صندلی داره و صندلی از دینش براش مهمتره در به در تو برزخ بگرده صندلی پیدا نکنه؟ چی بافتیم برای باطن خودمون؟ چه کردیم برای خودمون؟ الان ما در باطن به چی خیلی اونس داریم؟ دم مردن به خانتمون بگیرن با خدا دعوامون نمیشه؟ متنفر نمیشه؟ این همه امر به تقوا برای این که گیر نیفت. خود را به تقوا مقید کنید تا آزاد بمیرید، تا آزاد وارد محشر بشین، تا آزاد وارد بهشت بشین. اتق الله. اما این کافی نیست. امیرالمؤمنین فرمود و احسن، تمام کارهای مثبت رو هم باید انجام بدین. انشاءالله دنباله بحث فردا. زندان هایی که در مصر فرائنه داشتن خیلی زندان های بدی، زندان هایی که کسراها در ایران داشتن زندان های بدی بوده، زندان هایی که در قرون وسطا اروپایی ها داشتن بسیار زندان‌های بدی. ما اگه در زندان‌های تاریخ جستجو بکنیم چند تا زندان رو خیلی بد می‌بینیم. یکی از زندان‌هایی که بسیار در تاریخ بد بوده زندان هارون الرشید در بغداد بوده، مخوف، پرشکنجه، پرعذاب، تاریک، تحقیر کننده، توهین آور، و هر کسی رو در این زندان زندانی می کردن ملاقات ممنوع بوده گرچه 10 سال زندان باشه. و یکی از زندانیان این زندان وجود مبارک موسی بن جعفر علیه السلام. حالا یه حد اکثر و حد اقلی نوشتن ایشون 14 سال اینجا بودن، حد اقلم 3 سال. من حد اقلشو میگیرم 3 سال، یعنی 1000 شبانه روز. ما یه شبش هم تحمل نداریم. من قبل از انقلاب 3-4 بار زندان رفتم، میدونم زندان یعنی چی. بدترین زندان زمان شاه تو تمام ایران کمیته مشترک بود، من یک ماه اونجا بودم، میدونم زندان همراه با شکنجه و تحقیر یعنی چی. تو همین زندانی که من بودم تا این مامورین رده بالا چشمشون به ما میافتاد شروع میکردن به ائمه فحش دادن، به پروردگار بد گفتن برای خاطر شاه. شما ببینید چه زجیری به ما داده میشه، ما نمیتونستیم هم دفاع بکنیم. 3 سال ملاقات ممنون، نه حضرت رضا رو بتونه ببینه، نه حضرت معصومه رو بتونه ببینه، نه همسرش رو بتونه ببینه. بعدم 1000 شبانه روز، روز زندان با شب یکی بود، نه روزنه داشت نه پنجره داشت، زیر زمین دالونای تو در تو، اتاق نمور، میان این اتاق بدن رو هم به گل و زنجیر ببندن، فقط وقت وضو باز بکنن و این گل و زنجیر کاری بکنه. اینجور در زیارت نامشه که حلقه ها استخون رو کوبیده بود، معلوم میشه خیلی سنگین بوده این زنجیر. تا وقتی به 4 کارگر میگن یه آدم غریبی تو زندان مرده، بریم جنازش رو برداریم بیاریم بیرون. جنازه تو روی تخت پاره بود. اینا وقتی بلند کردن دیدن عجب سنگین، خیال کردن این میت خیلی چاقه. وقتی وارد روشنایی شدن دیدن این بدن که به عبا پیچیده هیچی نداره، یه استخون و پوست بیشتر نیست، پچر انقدر سنگینه. وقتی عبا رو کنار زدن دیدن هنوز گل و زنجیر به تمام این بدن بسته شده، بدن رو آوردن کنار جسر بغداد، بالاخره نذاشتن به گربت دفن بشه، شهر رو تعطیل کردن، مردم ریختن. یکی از منصوبین هارون هم دستن در کار بود، نمیشد چیزی بهش بگن. جنازه رو با احترام اووردن در همین محلی که رفتید در این 2-3 سال اخیر زیارت کردید، دفن کردن. اما دلها به سوزه برای اون بدنی که 3 شبانه روز روی خاک بیابان افتاده بود. راقبت سهرانشینان جمع شدن او رو دفن کردن. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و اهلک اعداء محمد و آل محمد و عجل فی فرج محمد و آل محمد برحمتک یا رحمت.